جوانح الطاهرين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. مسألتان: الأولى، قال البيانيون إذا وقعت كل في حيز النفي كان النفي موجها إلى الشمول خاصة، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك لم آخذ كل الدراهم و کل الدراهم لم آخذ. عزیزان اگر زحمت شون نیست پنجره ها رو بفندن. در این مسئلتان، خب عنوان هم روشن هست، ایشان دو مسئله و مطلب پیرامون لفظ کل مناسب میدونن که برای شما عزیزان مطرح بکنن. مسئله اول مطلبی است که عمدتاً علماء علم بلاغت و فصاحت اون رو مطرح میکنن، و مسئله دوم رو هم که انشاءالله بررسی خواهیم کرد. درباره مسئله اول بحث در این است که اگر در جایی لفظ کل و نفی با هم جمع شدند، لفظ کل و نفی در کنار هم قرار گرفتند، چه معنایی رو افاده میده. من قبل از این که اصلا وارد بحث کل بشیم، دوستان هم من ظاهرا پرسیدم آمادگی دارن، قبلا براشون مطرح شده، دو اصطلاح رو برای عزیزان توضیح میدم و یادآوری میکنم. اصطلاح اول سلب عموم، گاهی تعبیر میشود به سلب عموم. اگر سلب به عموم بخورد، و گاهی تعبیر میشود به عموم سلب، که در لفظ هم دوستان دقت بکنن معنا روشن هست. سلب عموم معناش چه هست؟ یکی از دوستان توضیح بدن سریع. آیا امینی؟ نفی حکم از همه افراد. خب عموم سلب چه هست؟ دیگه عکس نگفتید آیا امینی؟ بله، خودتان هم زمان شک داشتید. بله، سلب عموم، عموم سلب، سلب عموم یعنی عمومیت سلب میشه. من به لفظ میخوام دوستان رو توجه بدم، چون گاهی حفظ کردن ها بدون توجه به همین نکات ساده و ریز باعث همین مسائل میشه دیگه. سلب عموم یعنی عمومیت سلب می شود. مثلا برای کارمندان خاصی امتیازات در نظر می گیرن. خب به مثال من توجه کنن عزیزان، یه کارمندی میره میخواد این امتیازها رو مثلا دریافت بکنه، عرض به خدمت شما، میره میشه مسئول، در حالی که در واقع این امتیازات رو نداره. بعد اون مسئول چی بهش میگه؟ بله، میگه همه دیگه. توی ترجمه های فارسی دوستان دقت نکنن که حالا عمومیت در حیز نفی یا نه در حیز، به لحن و تکیه عبارت دقت بکنن، اینها رو عنایت داشته باشن، فکر نکنن در فارسی هم باید به همون صورت به ترتیب قرار بگیره. عرض به خدمت شما، همه کارمندها مشمول این امتیازات نمیشوند. خب همه کارمندها مشمول این امتیازات نمیشوند یعنی چه؟ یعنی هیچ که نمیشود. مراد که این نیست، مراد اینه که همه به ما هو و همه، مجموعه به ما هو و المجموع. این گونه نیست که همه مشمول این امتیازات بشوند. اینجا رو میگیم سلب عموم، عمومیت سلب میشه. این که بخواد حکم بر همه بلا استثناء بار شود، این منتفی میشود. خب مفهوم این عبارت و نتیجه سلب عموم با توجه به این توضیحی که عرض کردیم چه خواهد بود؟ بله، اولا منطوق چی میشه دوستان بفرمایید؟ منطوق آیا میشود سالبه کلیه یا سالبه جزئیه؟ سالبه جزئیه، چون ما فرض بر این گذاشتیم که میخواییم بگیم سلب میشود عمومیت، اما تک تک افراد سلب ممکنه نشن دیگه، فرض بر اینه که نمیشون، لذا منطوق میشه سالبه جزئیه. در نتیجه وقتی که میخواییم بگیم سلب میشود عموم، مفهوم این چه هست آیا احمدی؟ همه کارمندان شامل این امتیازات نمیشوند، مشمول این امتیازات نمیشوند، یعنی بعضی میشوند، یعنی بعض خاصی این امتیازات بهشون تعلق میگیره، پس مفهومش میشود موجبه جزئیه. و شما میدانید سالبه جزئیه با موجبه جزئیه منافاتی هم ندارد، تناقضی هم پیش نمیاد. لذا در سلب عموم ما عرض کردن عمومیت سلب میکنیم، منطقا سالبه جزئیه، مفهوما موجبه جزئیه. اون چی که مهم است به همین مفهوم دقت میکنن دوستان، موجبه جزئیه. مراد از مفهوم هم چه هست؟ بله، دلالت التزامی دیگه، در مقابل دلالت مطابقی. دلالت التزامی البته اگر بخواد به اون حد حجت خودش و قابلیت استناد خودش برسه، طبیعتاً باید دلالت التزامی بیان بالمعنى الاخص باشد که در جای خودش این مباحث مطرح شده. از اون طرف خود اصطلاحی داریم به نام عموم سلب، دیگه روشنه برای عزیزان. عموم سلب یعنی ما سلب رو چکار میکنیم؟ عمومیت میدیم، سرایت میدیم به تک تک افراد. خب عموم سلب، عموم سلب همون مثلا هیچ کدام، هیچ کس، این تعابیر که معمولا در فارسی ترجمه میکنیم بهش میگیم عموم سلب. عزیزان بفرمایید آیا عمومیت سلب با موجبه جزئیه میسازه یا نمیسازه؟ میتونیم بگیم مفهومی دارد به نام موجبه جزئیه؟ نه دیگه، تناقض پیش میاد، میشه متناقضین. در بحث ما هم ایشان میفرماید اگر مقدمه تمام شد، اگر لفظ کل و نفی با هم اجتماع بکنن، همه و نه در فارسی، لفظ کل و نفی با هم اجتماع بکنن، یک وقت کل در حیز نفی هست، یک حالت که حالت دوم نفی در حیز کل هست. نمیدونم در اونجایی که خوندن تعبیر به حیز رو شنیدن یا نه. کل در حیز نفی یعنی چه؟ یعنی کل، یعنی کل بعد از نفی است. اما چه بعدیتی؟ چه معدیتی؟ مثلا وقتی که میگیم لم آخذ کلت دراهم، که ایشون مثال میزنن، لم آخذ کلت دراهم، در اینجا نفی ما لمه، کل که بلافاصله بعد از لم نیست، بله بلافاصله بعد از منفی است، درسته؟ نه اینجا این مراد شاید نباشه و نیست. کل در حیز نفی باشد، یعنی کل بعد از نفی باشد رتبتن. حالا چه لحظن بعد از کل باشد، بعد از نفی باشد، چه رتبتن نباشد. مثلا در همین جا اگر بگیم لم آخذ کلت دراهم، بذارشون مثال نحوه دیگر هم مطرح میکنه، میگه بچه بگویید کلت دراهم لم آخذ، با هم فرق نمیکنه اینجا، لم آخذ کلت دراهم، یا بگید کلت دراهم لم آخذ. علا ای حالن کل اگر در حیز نفی باشه، یعنی رتبتن بعد از نفی باشد، مفید سلب عمومه. خب دیگه سلب عموم رو هم که ما توضیح دادیم، سلب عموم رو تو مثلا در همین مثال پیاده کنن عزیزان، لم آخذ کلت دراهم، پدری به فرزندش مغازدار هست مثلا، میگه برو از فلانی من 100 درهم طلبکارم بگیر بیار، کیسه ای درهم مثلا طلبکارم بگیر بیار. حالا مثال روز رو بخوایم بزنیم، نمیدونم باید به چی مثال بزنیم، های تهرانی شما ظاهرن مسلط تره. بله بله شما تا همین حد بیشت هستیم. خب این بچه میره اونجا، اون شخص بدهکار مثلا از 100 درهم 50 درهم 60 درهم 70 درهم مقداری رو میده، مقدار رو نمیده، برمیگرده میگه لم آخذ یا لم یعطه، اون نداد یا من نگرفتم، کلت دراهم، لم آخذ کلت دراهم، من همه درهم ها رو نگرفتم. یعنی چه؟ معناش این نیست که هیچی رو نگرفتم، معناش اینه که اون چیزی که باید میگرفتم محقق نشد، بعضی رو گرفتم. مفهومش اینه دیگه، بعضی رو گرفتم بعضی رو نگرفتم. خب فرق کردیم دلالت مطابقیش و دلالت التزامیش به چه صورت هست. مثالی هم ایشان به شجره مبارکه حضرت علی علیه السلام مطرح میکنن که روی عبارت خواهیم خواند. حالت دوم این است که نفی در حیز کل باشه، یعنی نفی رتبتن بعد از کل قرار بگیره. خب باز اینجا هم بحث رتبه پیش میاد دیگه، در اینجا اقتضا دارد عموم سلب را، عموم سلب را که سالبه کلیه هست طبیعتاً با موجب جزئی هم سازگاری نداره. ایشان بعد این قلت به مثالی اشکال خواهند کرد، بذارید من عبارت رو بخوانم تا به مثال برسیم، همونجا توضیح بدیم، معطلی هم نداره تا به مسئله ثانیه برسیم. الاولا، مسئله اول، قال البیانیون، آقایان بیانی ها علماء علم فصاحت و بلاغت چی گفتن؟ اذا وقعت کلون فی حیز نفی، اگر کل در حیز نفی قرار بگیرد، بعد از نفی رتبتن قرار بگیرد، کان النفی موجهن الی الشمول خاصتن، نفی متوجه شمول می شود فقط، یعنی شمول رو شما می زنی از بین می بری. اون مثال درهم رو که زدیم 100 درهم رو می زنی، من 100 تا نگرفتم، اما معناش نیست که هیچی نگرفتم، همه کاربندها مشمول این امتیازات نیست، همه نیستن، اما معناش نیست که هیچ کتم نباشه دیگه. و افاد به مفهومهی ثبوت الفعل لبعض افراد، مفهوم هم عرض کردیم، یعنی دلالت التزامی به معنای خاصش که افاده می دهد عرض به خدمت شما این حکم به مفهومش ثبوت فعل را برای بعضی از افراد. این مراد از فعل هم که ایشون میگه فعل لغوی مراده دیگه، یه وقت ممکنه مثلا حکم اون چیزی که حکم رو دلالت میکنه فعل اصطلاحی نباشه، فعل لغوی دیگه، حالا وصف هم باشه اشکال نداره. که قوله که لم آخذ کلت دراهم و کلت دراهم لم آخذ که توضیح رو عرض کردیم، فقط دقت میکنن از این دوتا مثال میزنه، لم آخذ کلت دراهم، کلت دراهم لم، این جهتش همونی که عرض کردیم رتبه مهمه، لفظ مهم نیست. و قال امیر المؤمنین علیه السلام احذروا نفار النعم، نفار النعم یعنی چه؟ نفر یعنی روی برگرداندن، بپرهیزید از اینکه نعمت ها روی برگردانن، از شما روی برگردانن، فرار بکنن از شما. فما کل شاردن به مردود، به شما میگن ترجمه کنید، فقط میکنید، میگن ادبیات مهم نیست. خب من خودم بارها دیدم بزرگوارانی که بعضا حتی روی منبر برای شاید چند صد یا چند هزار نفر صحبت میکنن،
اشتباه ترجمه میکنن، یعنی موارد این شبیه به این مورد رو درست ترجمه نمیکنن. خب فما کل شاردن به مردود، اگر به شما بگن ترجمه کنید چطور ترجمه میکنید؟ خب اینجا کل در حیز نفی قرار گرفته، لذا میشود سلب عموم نه عموم سلب. حضرت میفرمایند که از روی برگرداندن و فرار کردن نعمت ها بپرهیزید. چرا؟ این فما در مقام تعلیله. چرا؟ که هر فرار کننده ای این گونه نیست که برگردد. این گونه نیست هر که فرار میکنه برگرده. یعنی چه؟ حضرت در مقام سلب کلی نیستن، نمیخوان بگن هر کسی که فرار کرد بر نمیگرده، نه، ممکنه بعضی اونها هم که فرار میکنن برگردن، اما در مقام اینن که اطمینان رو بزنن. فکر نکنید اگر نعمتی از دست شما گرفته شد دوباره به شما پس داده خواهد شد، این اطمینان رو نداشته باشید. فما کل شاردن، شاردن فرار کننده، به مردود، هر فرار کننده ای بر نمیگردن، یعنی ممکنه برگرده ممکنه بر نگرده. این اطمینان طرف رو تبدیل میکنه حضرت به تزلزل. البته نمیخواد بگه بر نمیگرده که ایجاد یأس بشه، ایجاد ناامیدی بشه که دیگه اگر نعمتی از دست رفت انسان تلاش نکند برای به دست آوردن اون. این چقدر اثر معنوی داره، چون اگر عموم سلب باشه ایجاد یأس میکنه دیگه. حالت دوم، و ان وقع النفی، این میشه حالت دوم، اگر واقع شود نفی، فی حیزه ها، در حیز کل، یعنی رتبتا بعد از کل قرار بگیرد، اقتضا السلب عن کل فرد، اقتضا میکند سلب را از تک تک افراد، تمام افراد. اینجا بحث فرد پیش میاد، نه کلیت، نه مجموع. فقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم که دوستان داستانش رو شنیدن دیگه، حضرت به سجده رفتن در نماز جماعت، خب یکی از فرزندانشان یا به تعبیری حسنین، عرض خدمت شما، بر روی زهر حضرت و پشت حضرت قرار گرفت. حضرت نماز رو طولانی کردن و اومدن سوال کردن. بذارید من عبارت رو بخونم چون داستانم آشناست برای دوستان، با خود عبارت روشن میشه. فی جواب من قال، حضرت در جواب کسی که چی گفته؟ اون کسی که به حضرت خطاب کرده است و عرض داشته این مطلب رو گفته. یا رسول الله، ای رسول خدا، انک سجدت بین زهرانی صلاتک سجدتا اتلتها حتی ظننا انه حدث امر او انه یوحا الیک. ای رسول خدا، همانا تو سجده کردی بین زهرانی صلاتک، یعنی در وسط نمازت، در وسط نمازت سجده ای را که اتلتها، طولانی کردی سجده را. خب طولانی کردن هم نسبیه دیگه، این نسبت به سجده های معمولی که حضرت انجام داده، این خب اونقدر طولانی بوده است که مایه سوال شده، باعث سوال شده. حتی زننا، تا اینکه گمان کردیم ما که انه حدث امرونی، اتفاق افتاده، مثلا حضرت کمر درد گرفتن بر فرد، مشکلی براشون ایجاد شده، او انه یوها الیک، یا اینکه در حالت سجده به تو وحی شده است که باعث طولانی تر شدن سجده شده. حضرت چه جواب دادن در پاسخ به این سوال؟ فرمودن کل ذالک لم یکن، نفرمودن لم یکن کل ذالک، کل ذالک لم یکن. خب کل ذالک به چی میخوره؟ این موضوع که رم بدن مورده این دیگه، این حدوث امر و وحی، اتفاقی افتادن، حادثه پیش آمدن و وحی نازل شدن. کل ذالک، این عرض خدمت شما، حدوث امر و وحی، هیچ کدام لم یکن، نبوده است، نه این بوده است و نه آن. ولکن ندنی ارتحلنی فکرهت ان اعجله حتی یقضی حاجته، لاکن فرزند من ارتحلنی. ارتحلنی یعنی چه؟ یعنی مرا مرکب خود قرار داده بود، که یعنی پشت من سوار شده بود میگه، مرا مرکب خود قرار داده بود. فکره تو خوش نداشتم که ان عجله، او را به عجله بیندازم، حتی یقضی حاجته، حتی اینکه به سرانجام برساند مقصودش رو. البته اگر حاجت رو مرفوع هم بخوانیم، حالا من عرض خدمتون که یادداشتم نکردم ببینم در متن اهل البلاغه به چه صورت هست، ولی طبیعتا باید یقضی حاجته باشه، چون حاجت هم مؤنثه و فعل ما مذکر. تا اینکه قضا کند فرزند حاجت خودش را. چون بعد این تذکر دادم، چون بعد ترجمه های نهج البلاغه حالت لازمی ترجمه کردن، شاید این ترجمه که ما میکنیم مناسب تر باشه. اصل مطلب روشنه. کل ذالک لم یکن در اینجا نفی در حیز کل قرار گرفته، بعد از کل. میدانید کل مبتداست بعدش خبر، لذا نفی در اینجا رتبتا بعد از کل قرار گرفته. این قول اگر یک کسی اشکال بکنه به مثل این آیه شریفه و قد یشکلو علا قولهن فل قسم الاول قوله تعالی، مشکل می شود بر قول این آقایان در قسم اول قول خداوند، چی مشکل می شود؟ بله، والله لا يحب كل مختال فخور. خب در این آیه شریفه دوستان بفرمان آیا کل در حیز نفی است یا نه در حیز کل؟ کل در هست. باید مفید چه باشد؟ سلب عموم. عموم رو میخواییم سلب بکنیم دیگه، سلب عموم که میسازد با موجبه جزئیه. نتیجه این میشود که معنای این آیه شریفه این هست که خداوند همه و مجموعه ماه و مجموعه مختال فخور رو دوست نداره، اما بعضی از آنها را بله دوست می‌دارد. بعضی از متکبران رو مختال، بعضی از فخر فروشان رو فخور دوست می‌داره، در حالی که ما می‌دانیم مسلماً این گونه نیست. خداوند هیچ مختال فخور را دوست نمی‌داره. خب این پاسخش دیگه دوستان براشون روشنه و اون نکته‌ای که ما بارها عرض کردیم به نظر میرسه در اینجا قابل پیاده کردن دیگه. در قواعد کلی، در قواعد کلی یعنی به قواعد کلی با مصداق‌هایی که قرینه‌های خاص دارد اشکال نمیشه کرد. ایشون هم همین گونه جواب میدن، میگن اثبات موجبه جزئیه در سلب امور، ما در صفحه قبل گفتیم به چه واسطه است؟ به دلالت چه چیزی هست؟ بله؟ به دلالت مفهوم، به دلالت التزامی، به دلالت مفهوم هست. خب دلالت مفهوم چه وجود داره؟ چه زمانی وجود داره؟ انشاءالله در مباحث مفاهیم دوستان خواهند خواند در مباحث اصولشون، و این همه جا هم جاری میشه. اگر اونجا هم تذکر داده نشد همیشه تو ذهنشون باشه عزیزان، هر کجا قاعده مطرح میشود لو خلیه و طبعه، این در صورتی که قرینه نباشه، و الا همیشه قرینه بر ذل قرینه حاکم. قرینه نمایانگر این است که مراد از ذل قرینه چه هست. قواعدی که ما مطرح میکنیم زمانی است که هیچ قرینه ای نباشه، قرینه که نباشد میدیم سراغ قاعده، طبق قاعده عمل میکنیم. ایشان میفرماد موجبه جزئیه به واسطه مفهوم ثابت میشه. خب در این آیه شریف هم مفهوم نداره، چون قرینه داریم ما، مفهوم نداره. چه قرینه داریم؟ خب همینی که عرض کردیم، از خارج میدانیم که خداوند عرض خدمت شما هیچ مختار فخوری را دوست نه. چرا دوست نمیداره؟ چون مسلمن در مباحث فقهی ما ثابت شده است که اختیار و فخر فروشی به معنایی که در آیه شریف مرادشه حرمت داره، و خداوند کسی را که کار حرام انجام میدهد حداقل از حیث انجام این کار حرام دوست نمیداره. و آیه شریف هم همین مراده، وقتی میگه لا یحب، این لا یحب مختار را از حیث اختیار، یا فخور را از حیث فخر. حالا اگر فخور یک کار دیگری انجام داد که اون کار کار حسنه بود، ممکنه خداوند از جهت اون کار دوست بداره اون رو، اون بحثی درش نیست، اما مختال فخور را دوست نمیداره. اینها معمولا وصف هایی است که مشعر به علویت دیگه، یعنی مختال از جهت اختیارش، فخور از جهت فخرش. لذا ول جوابو ان دلالت المفهوم انما یعول علیها عند عدم المعارض، جواب این است که دلالت مفهوم تکیه و اعتماد میشه بر این دلالت زمانی که معارض نباشه. معارض اینجا قرینه است دیگه، و هنه هنه موجود، اون معارض در مقام بحث ما در این آیه شریفه هنه این در این آیه موجوده. اذ دلت دلیل علی تحریم الاختیال و الفخر مطلقا، به خاطر اینکه دلالت میکند دلیل، ما دلیل داریم از خارج، از خارج آیه، که اختیال، تکبر، فخر فروشی حرام است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی از هر فردی، فردی دون فردی برای خداوند فرق نمی کنه. عارفترین و مقربترین افراد هم اگر اختیال و فخر داشته باشن، لا یحب الله، لا یحبهم الله، خداوند اونها رو دوست نمی داره. خب بحثی شد حرمت، دوستان دقت کنن نگن خب این تحریمه، ما بحثمون در حب الهی. وقتی شد حرمت دیگه ادامهش اینا در سفیدی وجود داره دیگه، اونجا نوشته شده است، دوستان باید دقت بکنن. حرمت خب خداوند اگر کسی کار حرامی انجام بدهد، مسلما او را دوست نمیداره. لذا این کار حرام است، به هر کس کار حرام انجام بدهد، لا یحبه الله، پس خداوند کسی رو که این کار انجام میده دوست نمیداره. قیاس شکل اول میشه دیگه. از ثانیه سلامات ایشون با این دلیل مواد صغرای شما رو تکمیل کرد دیگه. یعنی کسی که اختیال و فخر انجام بدهد، کار حرام انجام بده، این میشه صغرای بحث شما. کبرا رو هم که به وضوحش واگذار کرده، هر کس کار حرام انجام بدهد، لا یحبه الله، خب نتیجه هم که روشنه دیگه. مسئله ثانیه حب الهی هم درجه داره دیگه، حب الهی هم درجه داره، حتی به یک بیانی ما حتی ممکنه در، چون ممکنه شما اشکال بکنید این لایحبه، حب نیست، عدمه، آیا عدم میتونه درجه داشته باشه؟ بله بله، اونم ممکنه بگیم میتونه درجه هایی داشته باشه، نباید معطل بشیم. من این مثال میزنم چون سوال کردید، به نظرم باید روش فکر بشه. مثلا اگر ما بگیم نبود، مثلا مثال بزنیم، مثال دیگه، حالا نبود رئیس جمهور، نبود رهبر، این نبود دیگه عدم، با نبود آقای زید، اینا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ بله فرق میکنه یا نمیکنه؟ نبود رهبر با نبود آقای زید مثلا بقال فرق نمیکنه؟ حالا من نمیخوام واردش بشم بگم چطور است که این فرق ایجاد میشه، فرق داره یا نداره؟ عدله؟ این یه بحثی است، عدله. اما در عدم ما ممکنه حظی از وجود رو تصویر بکنیم، که حالا این بحث دیگه، آیا قابلیت اثبات داره، قابلیت اثبات نداره، اما همین احساس هم من فقط میخواستم ایجاد بشه، بحثی نخواستیم بکنیم، فرق میکنه دیگه. ندا برای عدم هم گاهن مراتب قابل تصویر هست. المسئله ثانیه، مسئله دوم. در این مسئله دقت کنن عزیزان، خصوصا نکته که اول میگیم به تفسیرش در عبارت نیست، بحث درباره لفظ کل است در مثل این آیه شریفه که می‌فرماید کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا، کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. بحث در جاییست که لفظ کل چنین حالتی براش پیش بیاد. ایشون میگه کل فی نحو این مثال. خب فی نحو این مثال یعنی چه؟ اولا این باید روشن بشه دیگه، فی نحو این مثال یعنی چه؟ چون اگر نگیم فی نحو این مثال یعنی چه، تمام مباحثم که تمام بشود باز دوستان در مورد استعمالش دچار مشکل میشن. فی نحو این مثال یعنی جایی که این 4-5 خصوصیت اجتماع بکنن. اولا بعد از کل لفظ ما وجود داشته باشه، نیست نه در عبارت لفظ ما وجود داشته باشه. ثانیا بعد از این کل یعنی کل ما دو فعل ذکر شود، بعد از کل ما دو فعل بیان، کل ما رزقو قالو، رزقو قالو. ثالثا جمله اول فعل اول به منزله شرط، جمله و فعل دوم به منزله جواب شرط باشه، یعنی رابطه ترتب و سببیت بین اینها برقرار باشه. البته گفتیم به منزله شرط، به منزله جواب روشنه، چرا؟ چون اداه شرط نداریم. این هم ثالثا کلما رزقو قال، سببیت هم عرض کردیم برای ترتب، اینجا دیگه ترتب خالص. رابعا در جمله اول ضمیر عائد به لفظ ما نداشته باشیم. حالا بعضی گفتن ضمیر عائد به کل، خب ضمیر عائد نداشته باشیم. خامسا فعل دوم صلاحیت عمل در کل را داشته باشه. البته تو این مورد پنجم حالا آخر بحث تذکری میدیم، حالا یه جایی اگر عدم صلاحیت به خاطر وجود یه نقطه مانع لفظی بود چه کار بکنیم؟ اونجا عرض میکنیم چه کار کنیم. فکر نمیکنم امروز برسیم اون اضافه‌گلته که در دو سه سطر آخر بحث بودیم، اگر رسیدیم عرض کنیم. کرد اگر یه جایی این خصوصیات با هم جمع بشوند در چنین سیاقی لفظ کل حکم این است که منصوب می شود بنابر ظرفیت. عامل این ظرف ما چه هست؟ کمک کنن عزیزان ما رو. عامل این ظرف ما چه هست؟ فعل دوم قالو، همون چیزی که در معنا جواب شرط بود. شبیه بحث اضافش میاد دیگه، فعل دوم. عرض به خدمت شما این که عرض کردیم عاملش فعل دوم است درسته، اما فعل دوم عرض کردیم در معنا چه هست؟ جواب دیگه، در معنا جواب است، چون رابطه ترتب وجود داره. تعبیر معنا کردیم، لفظ نکردیم چون اداه شرط وجود نداره. خب این از مقدمه بحث، لیکن این مقدمه از خودش یک سوال تولید میکنه و اون سوال آینی که آین چه هست؟ بله؟ اون سوال این هست که شما میگید کل منصوب میشه بنابر ظرفیت. خب ظرف طبیعتا یا اسم زمان است یا اسم مکان است، خب کل کدام میشه؟ چه چیزی باعث شده که کل منصوب بنابر ظرفیت بشه؟ به تعبیر دیگر ظرفیت مستفاد از کل از کجا آمده است؟ چون ما کل ما رزقو رو ترجمه میکنیم به اینکه هر زمان، در هر زمان این ظرفیت از کجا آمده؟ برای بیان و توجیه ظرفیت در مثل این سیاق دو وجه ذکر شده. خوب دقت کنن عزیزان، وجه اول و دوم رو عرض کنیم ببینیم به مبعد و مقرب ها میرسیم یا نه. وجه اول، بعد اول اینکه گفتن ما در این عبارت مای مصدریه هست، مای مصدریه که مراد مصدریه ظرفیه هست، مای مصدریه که جمله ما بعد طبیعتاً میشود جمله صله روزکون، صله برای حرف مصدری. تقدیر عبارت چه خواهد شد؟ کل ایشون میگه تقدیر عبارت اینه کل رزقن، ما اگه میکنیم کل وقت رزقن نهایتاً ایشون معنی در تقدیر میرسه، اما وقتی ما بگیم ما مصدری ظرفی هست یعنی خود به خود که معنای وقت هم وجود داره، کل وقت رزقن. خب عبارت در اصل بوده کل وقت رزقن، درسته؟ ما میگم از مصدر، دوستان میدانن ما یک مصدر معول داریم، یک مصدر بله مرجع، دوستان تو سویفی خواندن دوستان نگن نشنیدیم، یک تعویل به مصدر داریم، یک ترجیح مصدر. ترجیح مصدر یعنی چه؟ یعنی برگرداندن مصدر به حرف مصدری و فعل، یعنی عکس تعویل مصدر میشه ترجیح مصدر دیگه، درسته؟ اینها رو در باب اعمال مصدر اونجا عرض کردیم محضر دوستان، اقتضای بحثش کاملا وجود داره. مصدر رو ترجیح میکنیم، یعنی برمیگردانیم به حرف مصدری و بله میشه کلا وقت مارزقو، حالا خارج هم روشنه دیگه، رزقه هم مارزقو. وقت مضاف حذف میشه، مضاف الی از وقت مضاف چکار میکنه؟ نیابت میکنه دیگه. اینو در آخر باب ظرف خواندید که مضاف در خیلی از مواقع اسم زمان است، حتی اسم مکان ممکنه باشد، حذف بشود مضاف الی از او نیابت، اینو در حذفش میکنه، میشود کل ما رزقو. اما چرا کل منصوب میشه؟ حالا این حرف قبل از مرحله قبل میتونستیم بزنیم، این ترتیبا خیلی مهم نیست تو اینجا جمع. کل دوستانی که باب رابع رو خوانده اند، کل کسب ظرفیت میکنه، انشاءالله اونجا در بحث الامور التي يحتسبها الاسم بالاضافه ظاهرا در مورد هفتم اگر اشتباه نکنم، دوستانی که قریب الذهن هستن کمک میکنن، در مورد هفتم ایشان اونجا مطرح میکنه، 11 مورد دیگه بله، در مورد هفتم میفرماید که گاهی مضاف از مضاف الیه کسب ظرفیت میکنه، خب اینجا هم کسب ظرفیت کرده. این میشه بیان اول، لذا کن به اعتبار کسب ظرفیت از مضاف الیه با بیانی که عرض کردیم شده منصوب برابر ظرفیت. اما بیان دوم، بیان دوم شبیه بیان اوله در نکات پایانی، اما ما لفظ ما رو حرف مصدری نمیگیریم، چی میگیریم؟ اسم نکره به تعبیر ایشان، ما تکمیل میکنیم اسم نکره تامه به معنای شیعون. خاطرشون هست دوستان در عرض خدمت شما نحوه پنج در بحث ما عرض میکردیم ما وقتی که نکره تامه باشد و معنای شیع دو حالت میتونه ازش اراده بشه، گاهی مصداقش معین نیست و نمیخوایم معین باشه، عرض خدمتون که همون معنای شیع در ترجمه هم تیگه میکنیم شیع هست، گاهی نه مصداق معینه، لذا مصداق معینی از شیع و اشیاء مورد اراده هست، اینجا همین گونه. چه مصداقی از شیع مراده؟ وقت، لذا ایشان که میفرمان به معنای وقت هست، این همون به معنای شیعی که مصداقش وقته دیگه، مصداقش وقته، لذا خود ما اسم است به معنای وقت، ما اسم است به معنای وقت. بعد رزقو میشود جمله صفت برای این ما، صفت برای این عرض خدمتون که ما این رزقو، رزقو اگر بشود صفت محتاج به چه هست؟ محتاج به چه هست؟ بله رابط، در صورت ما رابط نداریم، رابط باید در تقدیر بگیم، یعنی کل وقت رزقو فیه، رزقو فیه هر وقتی که در او عرض خدمتون که رزق داده شدید. بعد نتیجتا هم این چون مضاف الیه معنای ظرفی دارد وقت است باز مضاف از مضاف الیه کسب ظرفیت میکنه. ببینیم ایشان چه بر مطرح خواهد کرد. برای مورد دوم یک مبعد و برای مورد اول دو مقرب ذکر میکنه. عبارت دقت کنن، الثانی کلون فی نهده کل ما رزقو منها من ثمرت رزقن قالو منصوبتون علی الظرفیه به اتفاق منصوب است بنابر ظرفیت به اجماع نظر آقایان. اما در این که عرض به خدمت شما چگونه توجیه بکنیم ظرفیت چشون بعدا میگه که اختلافه. و ناسبها الفعل الذی هو جواب فی المعنا، ناسبش اون فعلیه که جواب در معناست، چون عادت شب نداریم تعبیر معنا میکنه، مثل قالو فی الآیه. و جاءت حد ظرفیت من جهت ما، ظرفیت از طرف ما آمده اما به دو بیان، فانها محتملتون لوجهین، این لفظ ما دو احتمال درش وجود داره. احد هما ان تكون حرفا مصدریا، اول اینکه حرف مصدری باشد، و الجمله بعده صله له، و جمله بعدش هم صله باشد برای این حرف مصدری، فلا محل لها. طبق ترتیب بیان اول این جمله رزقو معنی از اعراب نداره، عرض این سلت، اما طبق عبارت دوم که شد صفت میشه محلا مجرور. بل اصلو کل رزقن، کل رو اینجا باید مرفوع بخونم دیگه، فعلا کل رزقن. البته اگرشون میگفت کل وقت رزقن، خب شاید مناسب تر تکمیلش میکنه ایشون. ثم عبر عن المصدر به ما و الفعل، تعبیر شده از مصدر به ما و فعل، یعنی مصدر ترجیح داده شده است. ثم اونی با عن زمان، این حرف مصدری و فعلم از زمان نیابت کردن، ای کل وقت رزقن. این یک ناهماهنگی توی عبارتشون وجود داره. قبلش میگه ما تبر میگردانیم به مای مصدری و فعل، بعد میگه این مای مصدری و فعل از عرض خدمتون که زمان نیابت میکنن، ای کل وقت رزقه، در حالی که چی باید بگه؟ ای کل وقت ما رزقو دیگه، چون سیاق عبارتشون این بود. خب تفسیر معنا میکنه ایشون، اما تعبیر و بیانی که ما عرض کردیم دیگه این اشکالات رو هم نداره. اثانی ان تکون اسما نکرتن، اسم نکره باشد به معنا وقتن، یعنی معنای شیء بشه به معنای وقته. فلا تحتاج علی هذا الى تقدیر وقت، دیگه ما محتاج به این که وقت رو در تقدیر بگیریم نیستیم، شاید نکره موصوفه. و الجمله بعده فی موضع خلق خفض علی الصفه، جمله ما بعدم در محل در میشه بنابر صفه، خود لفظ ما هم دیگه دلالت بر وقت میکند. فتحتاج الی تقدیر آئن منها، احتیاج دارد این جمله به تقدیر یک عائدی از این جمله، که از این جمله برگرده به موضوع، ای کل وقت روز قفیه. وقت داریم بسان دقت کنن به صلوات بفرستن عزیزان. ایشان می فرمان وجه دوم مبعدی دارد و وجه اول مقربانی. مبعد وجه دوم، خب همین است که الان گفتیم، گفتیم اینجا عائد باید در تقدیر باشه. ایشان می‌فرماد اگر ما این حرف رو بزنیم باید ملتزم بشویم به حذف عائد صفت وجوبا. چرا؟ چون در هیچ موردی از موارد استعمال این سیاق ضمیر عائد رابط دیده نشده، و وقتی دیده نشده است هیچ استعمالی درش وجود نداشته باشه، ما باید حکم چی بکنیم؟ وجوب حذف. و وجوب حذف رابط، رابطی مثل رابط صفت، خب التزام به همچن امری مشکله، نداریم جایی که آقایون قائل بشن ملتزم بشن به وجوب حذف رابط. جواز حذف داریم، مثلا در صله میگن اگر منصوب باشد رابط جواز حذف داره، حتی اگر مرفوع باشد در موارد خاصی، اما وجوب حذف مشکل هست. لذا این میشود وجه مبعد. نگم دوستان خب در اونجا هم که ما تقدیر چی داریم؟ زمان داریم دیگه، تقدیر وقت زمان مضاف، خب اون رایجه، اون ثابت شده است، اکثرا در باب ظرف خوانده اند. لذا می فرماید و لهذا الوجه مبعدون، و هو رد آ حرف عائد صفت وجوبن و هو این مبعد ادعاء حذف عائد صفت است وجوبن. این حیث و وجه وجوبه. ممکنه کسی که اینا که تعبیر وجوب نداشتن، چرا شما میگید باید قائل و ملتزم بشیم وجوبن؟ ایشون میگه حیث و لم یرد مترحن بهی فی شیء من امثلة هذا الترکیب، به خاطر اینکه نیامده است، استعمال نشده است. این عائد فاعل لم یرد رو بزنید به عائد، عائد استعمال نشده است در حالی که تصریح شده باشد به او در چیزی از مثل این ترکیب در این سیاق. ما هیچ گونه نداریم کل ما رزقو فیه، یا هر جایی که کل ما در این سیاق داریم ضمیر رابطی بعدش وجود نداره. ولی ذات که یکی از شرایطی که من عرض کردم چه بود؟ اینا دیگه خود دوستان هم باید فکر بکنن. ظاهرا چهارم بود دیگه از اون پنج خصوصیت. گفتم در جمله اول ضمیری نداریم که به لفظ ما برگردن، بحثمون رو این سیابه، به خاطر همین بود که اینجا روشن بشود ما در این جمله هیچگاه ضمیر رابط نداریم. ولی الوجه الاول مقربان، در وجه اول هم دو مقرب وجود داره. بذارید من مقرب اول رو سریع عرض بکنم چون ساعت این دار جلوی یک دقیقه بودن فرصت داریم، مشکلی نداره. آخه وجه اول، وجه اول مقرب برای وجه اول این است که ایشان می‌فرمایند کثیراً جمله فعلیه به تعبیر ما، حالا یا جمله ماضیه به تعبیر ایشان، تعبیر ما بهتره، جمله فعلیه بعد از کلما قرار میگیره نه اسمیه، حتی تعبیر به دوام شاید مناسب باشه. از ما در شرایط هم آوردیم دو تا فعل میه بعدش، بعد از کلما دائما، یا بگیم کثیراً این مقدار بخوایم کوتاه بیان، جمله دو جمله فعلیه قرار میگیره نه جمله اسمیه. خب الان بحثمون اینه که این لفظ ما رو ما چی بگیریم؟ سرشون بالا کنن دقت کنن دوستان، لفظ ما رو مصدریه میگیریم یا وقتیه؟ نکره معنای وقت، درسته؟ دوستان بفرمان بعد از ما مصدریه آیا واجب است فعل بیاد؟ واجب نیست،
واجب.
اما بعد از مای نکره به معنای وقت خیلی مواقع جمله اسمی استعمال میشه. خب اگر این مای به معنای وقت بود، طبیعتا در استعمالات ما میدیدیم جایی که جمله اسمی استعمال بشه و کثیرا هم میدیدیم، در حالی که یا ندیدیم یا حالا به تعبیرشون کثرت تعبیر میکنند یا قلیل دیده شده است دیگه. تعبیر به دوام مناسبه در اینجا. بله پس معلوم میشود که ما مای مصدری هم ولی الوجه الاول مقربان، اولی کثرت و مجیء الماضی بعدها. بعضی گفتن تعبیر به ماضیشون بیشتر به خاطر مثالهایی که میزنه و الا خصوصیت نداره. نحو قوله تعالی کلما نضجت جلودهم بدلناهم، فرصت نیست ترجمه نمی کنم، کلما ازاء لهم مشوا فی ازاء مشوا فعلا دیگه. و قول امیر المؤمنین علیه السلام کلما قویت الحکمه و عفت الشهوه، هر زمان حکمت قوی بشه شهوت ضعیف می شود، که باز قویت و ضعفت دو فعلا. و انما المصدریه که ایشون مطرح می کنه وجه دوم است ان شاء الله در جلسه آینده. السلام علیکم. Thank you.